سلام، شب شما شنوندگان گرامی به خیر. مادر شهیدان علیرضا و عبدالرحمن صلواتی زاده به فرزندان شهیدش پیوست. زهرا صلواتی زاده، مادر شهیدان علیرضا و عبدالرحمن صلواتی زاده و جانباز 25% محمد رضا صلواتی زاده در 82 سالگی دعوت حق را لبیک گفت و به فرزندان شهیدش پیوست. پیکر این مادر فداکار امروز با حضور اقشار مختلف مردم و مسئولان تا آرامستان شهیدآباد دزفول بدرقه و در آنجا به خاک سپرده شد. شهید علیرضا صلواتی زاده سال 63 در جزیره مجنون عملیات بدر و شهید عبدالرحمن صلواتی زاده در سال 62 در محل پاسگاه زید عملیات خیبر مفقود الاثر و سال 82 شهادتش اعلام شد. ده ها معترض امروز در بحرین علیه آشکارسازی روابط دولت این کشور با رژیم صهیونیستی تظاهرات کردند. تظاهر کنندگان پرچم های بحرین و فلسطین را در دست داشتند و بعد از برگزاری نماز جمعه شعار می دادند عادی سازی روابط با صهیونیست ها خیانت است. فردی ناشناس با خودروی خود به ساختمان محل اقامت سفیر آمریکا در مسکو حمله کرد و پس از تخریب بخشی از درب ورودی وارد محوطه ساختمان شد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما از مسکو هنوز جزئیات بیشتری درباره این حمله منتشر نشده است. و مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی گفت توزیع کود اوره با اولویت کشاورزانی که محصولات اساسی تولید می کنند انجام می شود. آقای رسولی نیاز کشاورزان به کود اوره را بین 3 میلیون تا 3 میلیون و 200 هزار تن در سال اعلام کرد و افزود میزان کود اوره اختصاص یافته به بخش کشاورزی 2 میلیون و 400 هزار تن است. بنابراین کود اوره با اولویت کشاورزانی که محصولات اساسی تولید می کنند توزیع می شود. مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی افزود مذاکره برای اختصاص 800 هزار تن دیگر کود اوره هم آغاز شده است تا از منابع داخلی تامین شود. سپاسگزاریم از توجه و همراهی شما عزیزان. شب بخیر.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. ایران را بشنویم. رادیو ایران.
جز تو کسی نیست به بالا و پست، ما همه هیچیم و تویی هرچه هست. به نام خداوند بخشایشگر مهربان، عرض سلام و ارادت و شب بخیر خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند و همراهان همیشگی رادیو ایران. بنده حمید رضا رضایی این افتخار رو دارم که امشب به اتفاق دوستان و همکارانم از پخش رادیو ایران همراه شما باشم. انشاءالله تا حوالی ساعت 6 بامداد فردا امیدوارم برنامه هایی که در این 8 ساعت تقدیم حضورتون میکنیم مورد توجهتون قرار بگیره و انشاءالله شما هم فرصت کنید و ما رو همراهی و همدلی بفرمایید. بهترین ها رو براتون آرزو میکنم و دعوت میکنم تا ثانیه های دیگر اولین برنامه این بخش رو بشنوید.
گوش کن، جاده صدا میزند از دور، قدم های تو را پلک ها را بتکان، کفش بپا کن و بیا.
پنجشنبه جمعه هر هفته با پنجشنبه جمعه.
دانشمندان جهان از چیزی صحبت می کنند به نام اثر پروانه‌ای و این بدان معناست که در گوشه ای از دنیا پروانه‌ای بال می زند و در گوشه دیگر تغییری در محیط زیست ایجاد می شود. شگفت انگیز است، اما تنها برای ما، تنها برای ما که غرق در روزمرگی ها باور نداریم باران خدا معجزه است، رویش گیاه معجزه است، سیب سرخی که از آن بذر کوچک به عمل می آید معجزه است. حالا بیایید با هم یک اثر پروانه‌ای درست کنیم. مثلا تعامل این گونه باشد که ما حرف بزنیم و شما لبخند. ما تغییر زیبای صورت شما را نبینیم اما دلمان گرم شود که شما آشناهای همیشه در نقطه ای از جهان دوستمان دارید و دوستتان داریم بی آنکه نام تک تکتان را دانسته باشیم. چه اعجاز بی نظیری که مبارک می کند امشب را، همین لحظه در این پنج شنبه جمعه.
شبا توی قاب آسمون من ستاره تو روشنه، غزل خاطره های روشنت همیشه رو لب منه. بیا ببین که رو لبم ترانه ی خاطره هاست، خیال تو برام مثل گشودن پنجره هاست. بیا ببین که رو لبم ترانه ی خاطره هاست، خیال تو برام مثل گشودن پنجره هاست. شبا که یاد تو به خواب من سر میزنه، غریب تر از یه قاصدک دلم برات بر میزنه. بیا نزار آینه من بمونه بی تو تو بابا، که با نگات نهان دل به پوش پیرهن بهار. تو بهترین فصل زمین، غزل‌ترین هوای من، تو قله‌ای به اوج تو نمیرسه صدای من، یاد تو همراه منه، دلم برات.
به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم ها، آقایان، شنوندگان قدیمی ترین رادیو ایران، رادیو ایران سلام و درود بر شما. من منصور زابطیان هستم و امشب در آخرین جمعه تابستان 1399 در ساعت نمیدونم ساعت چند، ساعت ما 10:09 است، بله 9 دقیقه ساعت 10 گذشته و ما در حضور شما هستیم تا حوالی ساعت 11 و امیدوارم که شب خوبی رو در کنار هم دیگه سپری بکنیم در روزهایی که اخبار خوشایندی از ماجرای کرونا به گوش نمیرسه. یکم خبرهایی که میگن نگران کننده است، امیدوارم که بیشتر رعایت بکنیم و بتونیم انشاءالله این دوران رو هم از سر بگذرونیم. اما اگر که میخواید ما رو بشنوید، ما روی فرکانس 90 FM پخش میشیم. اگر از طریق فضای مجازی میخواید ما رو بشنوید و ببینید، میتونید به سایت رادیو ایران دات آی آر سر بزنید یا از طریق نرم افزار چند رسانه‌ای ایران صدا ما رو دنبال بکنید. همینطور در فضای اینستاگرام هم روی صفحه پنجشنبه جمعه میتونید ما رو ببینید به صورت زنده. اما اگر میخواید با ما تماس بگیرید، شما تلفن های ما 220-486 و 220-509 هستش و همینطور از طریق سامانه پیام کوتاه ما 30900 میتونید با ما در ارتباط باشید. نظرات و انتقاداتتون رو هم از طریق شماره 162 روابط عمومی سازمان میتونید به گوش ما برسونید. زیاد پر حرفی نکنم و بخشی رو بشنویم تا خیلی زود بریم سراغ میهمانی که نگم براتون کیه، به موقعش میگم.
شب و دوست دارم به خاطر خاطره های زیبایی که توش داشتم، جاهایی که با خانوادم رفتم. شب و دوست دارم برای سکوتش، آرامشی که داخلش.
شب و دوست دارم برای آرامشش، برای اینکه به آغوش خانوادم برمیگردم.
امشب ببره من از تو آن مایه ناز، یارب تو کدی ده صبح و در چاه انداز. ای روشنی صبح به مشرق برگرد، ای ظلمت شب با من بیچاره بساز.
شبتون بخیر، شما دارید پنجشنبه جمعه رو میشنوید و امشب به جرات میتونم بگم یکی از سخت ترین شبهاییه که من برنامه رو دارم اجرا میکنم، به خاطر اینکه در مقابل مردی نشستم که با یک صدای استثنایی، با یک سابقه طولانی در رادیو همچنان فعال هست. همه شما صداش رو شنیدید، صداش رو دوست دارید و یکی از اعتبارهای رادیو بوده در این سالها. خانم آقایان، با افتخار امشب در خدمت آقای بهروز رضوی هستیم. خیلی خوش آمدید.
سلام عرض می‌کنم حضور جناب علی و هموطنان عزیز و شنوندگانی که احتمالاً این وقت شب مزاحمشون شدیم و امیدوارم که
تازه سر شب استاد
ان شاءالله که حاصل این گفتگو یه چیزی هم گیره شنونده بیاد.
حتما همینطوره، هر جا که شما هستید به هر حال آدم میدونه حرفای خوب رد و بدل میشه. شما در رادیو یکی از نشانه های درست صحبت کردن و یکی از نشانه های ادبی رادیو هستین. آیا خودتون به این مسئله واقفین؟ خودتون قبول دارید این مسئله رو؟
حالا به این شداد و غلاظ البته دوست ندارم قبول کنم، چون خودم رو قابل این تعارفات نمیدونم، اما به هر حال طی این سالهایی که در خدمت رادیو و در واقع مردم بودم، سعیم همیشه این بوده که حرف پرت و پلا نزنم. حتی بعضی از برنامه ها رو قبول نمی کنم اجرا شد، چون باب طبع خودم نیست، من نمیپسندم مگه برنامه اشکال داشته باشه. با وسواس به برنامه هم نگاه کردم و همواره سعی کردم اون چی که به هر حال به عنوان گوینده رادیو، به عنوان صدای رادیو شنیده میشه از جانب من، تا میتونم و تا عقلم میرسه کنترل کنم که صحیح و سالم بوده باشه و اشکالی نداشته باشه.
استادانتون چه کسانی بودن؟ اگر قرار باشه چند نفر از کسانی که ازشون فراوان آموختید رو نام ببرید، از چه کسانی یاد میکنید؟
آموزش های من البته غیر مستقیم بوده، ولی حتما زنده‌یاد روانشاد ایرج گرگین یکی از گویندگانی بوده که من همیشه قبل از اینکه گوینده هم بشم ایشون رو دوست داشتم، کارش رو قبول داشتم و پیگیری میکردم کارشون رو. و خانم مریم نشیبا یکی از گویندگان نازنینی که همیشه من با میل به صداشون گوش میکنم. حسن همکاران زیادن خوشبختانه و خوشحالم که در جمع این همه خوبان من هم بالاخره یه جایکی دارم.
آنچه که در اجراهای شما خیلی مشهوده ادب در اجراست استاد، این رو چی کارش بکنیم؟ الان یک مشکلی که بسیاری از برنامه ها دارن، خب بالاخره یک نقدی بر خود ما هم وارده بر بسیار از برنامه های رادیو، به ویژه بسیار از برنامه های تلویزیون، که این گوهر ادب گاهی وقتها فراموش میشه و جسارت با بیادبی آمیخته میشه. چه بکنیم؟
والا خواستگاه اولیش این ادبی که شما ازش یاد میکنید خانواده است. که انشالله همه همکاران از این نعمت برخوردار هستند و بودن و بهره‌های لازم را هم بردن. و بعد هم خب اندکی سواد مطالعه، نه مدرک تحصیلی، مطالعه، و خصوصا برای گویندگان سواد روحانی درست، چون این ما از همه ادبیات این بخشش رو باید خیلی مواظب باشیم که اشکالی برش پیش نیاد و ما ضربه ای و خدشه‌ای بهش وارد نکنیم. و دیگر این که من از همه دوستان خصوصا جوان و نوجوانم تقاضا میکنم که مطالعه رو جزء کارهای اساسیشون قرار بدن و بروز باشن همیشه و اطلاعاتشون از جامعه، از اوضاع احوال جهان بروز باشه. و خب این میتونه دستمایه‌ای باشه برای گوینده‌ای که حتی وقتی برنامه زنده و بیتکس هم اجرا میکنه از عده مطلب بر بیاد و بتونه گلیم خودش رو از آب بکشه.
بسیار خب، شما به ادب، خواستگاه ادب در خانواده اشاره کردین. در خانواده خود شما ادب چه جایگاهی داشت؟
خدا رحمت کنه همه گذشتگان رو. خیلی با وسواس و با دقت کنترل میکردن ما رو که حتی کج و کله حرف نزنیم. موجود ما یزدی هستیم اصلا.
بله.
و من از همون آغاز کودکی در یزد هم با این برخورد خانوادم مواجه شدم که خیلی جدی میخوان که فلان کلمه رو اینجور ادا نکنم، این کلمه درستش اینجوریه. خیلی توجه داشتن، همونجور که توجه میکردن که مثلا ما لباسمون رو کثیف نکنیم، لباسمون تر و تمیز باشه. در مورد ظواهر خودمون هم نمونم تمیز بودن، شست رفته بودن و از جمله درست حرف زدن و مؤدبانه حرف زدن خیلی تأکید داشتن و منم سعی کردم این رعایت کنم. حالا دیگه شده عادتم.
ادبیات چطور؟ ادبیات در کودکی در خانواده شما چه جایگاهی داشت؟
من به خاطر که بچگی یا 5-6 سالگی قبل از مدرسه رفتن مکتب رفتم 2-3 سال.
سنتون کمتر از اینه که به مکتب بخوره استاد؟
نه خیلی قربان، در یزد در سال مثلا فرض کنید که 30
بله
29 30
همچنان بود مکتب.
بله بله مکتب هجب. بود و یک ملاباجی بسیار فاضلی هم داشتیم که انشالله زنده باشه و خدا حفظش کرده باشه و اگرم به رحمت خدا رفته واقعا یادش گرامی و روحش راد. این چون من بچه فضولی هم به نظر می اومدم، قبل از این که سواد خوندن و نوشتن پیدا کنم 30-40 تا غزل حافظ رو به من القایی یاد داده بود.
عجب.
یعنی من هنوز نمیتونستم بنویسم و بخونم.
یعنی قاعدتا این صحبت 6 سالگیه مثلا.
بله 5-6 سالگی. بله دقیقا. که باعث تعجب همه هم بود. گاهی شده بودم من دیگه نمایشگاه خونه یا مدرسه تا اتفاق میفتاد بازرسی میومد، مهمانی میرسید، من باید میمونم سر صف و یه غزل از حافظ مثلا میخوندم. خب بچه 6 ساله غزل حافظ رو بخونه و درستم بخونه خیلی جالب بود و همیشه مورد تشویق قرار میگرفتم و همین کار دست من داد و منو به این عالم کشوند. این سابقه از اونجا شروع میشه.
حالا واقعا ما این کارو کرد استاد، حالا سالها از اون روزها فاصله گرفتیم، ولی واقعا به بچه‌ها تا قبل از اینکه درک درستی مثلا از غزل حافظ یا سعدی داشته باشن باید حافظ و سعدی آموخت یا نه؟
حالا شاید وجوبی نداشته باشه و الان که ادبیات کودک ادبیات پرباری هست بشه به همون بسنده کرد.
بله.
در اون روزگاری که من عرض می‌کنم غزل حافظ می‌خوندم، شب‌ها حسین کرد شبستری، ملک جمشید، امیر ارسلان نامدار، اینا رو پای کرسی و توی تالار خونه میخوندم و اهل خونه هم دور من جمع بودن چون من تنها با سواد خونه بودم.
که البته خیلی هاشم برای بچه ها مناسب نبود.
بله ولی به هر حال مثلا من یادمه که کتاب امیر ارسلان رو نباید تا آخر میخوندی چون میگفتن باعث هجران و دوری میشه و همیشه صفحه آخر امیر ارسلان ناخونده میموند و من رو کنجکاوی خودم قبل از اینکه شروع کنم رفته بودم اون صفحه آخر رو خونده بودم که حالا اگه به اونجا رسیدم و قرار شد نخونم بدونم چه خبره.
حالا واقعا جوابم داده بود، کسی خونده بود که
دیگه من در جریان نیستم. از این باورهای خرافی رو همه چی هست.
بسیار خب، بخشی از فرهنگمون رو میسازه دیگه، خودش هم زیباست. بسیار خب، بریم تا فرمان. یه ترانه قرار بشنویم. بسیار خب، یه ترانه بشنویم که شما هم مطمئنم که دوستش داری.
خوش به حالت کبوتر، هر جا بخوای پر میکشی، تو هوای پاک ده نفس رو بهتر میکشی، مالک پهنه آسمون توی، زائر بی زبون توی، خاکی مهربون توی، خاکی مهربون توی. تو تکرار نداره اثری، جفت تو همیشه زیبا میبینی، جفت تو همیشه زیبا میبینی. خوش به حالت کبوتر، هر جا بخوای پر میکشی، تو هوای پاک ده نفس رو بهتر میکشی، مالک پهنه آسمون توی، زائر بی زبون توی، خاکی مهربون توی، خاکی مهربون توی. گریه ها زهر مصیبت نداره، قلب تو به بس عادت نداره، کوچیکای دریا میبینی، لونه تو قده دنیا میبینی، در تو تکرار نداره اثری، جفت تو همیشه زیبا میبینی، جفت تو همیشه زیبا میبینی. خوش به حالت کبوتر، هر جا بخوای پر میکشی، تو هوای پاک ده نفس رو بهتر میکشی، مالک پهنه آسمون توی، زائر بی زبون توی، خاکی مهربون توی، خاکی مهربون توی، زائر بی زبون توی، خاکی مهربون توی، زائر بی زبون توی.
ترانه کبوتر رو شنیدیم با صدای زنده یاد مازیار، که سالها بعد از این اجراها هنوز هم وقتی صدای مازیار رو میشنویم لذت میبریم. شما دیده بودید مازیار رو؟
بله، سالها دوست بودیم با هم. بله، خوشبختانه. بله، بسیار انسان نازنین، محجوب، مؤدب و مظلوم مثل همه هنرمندا.
آقای مازیار اسم اصلیشون عبدالرضا کیانی نژاد بود، ولی شما هم مثل دوستان دیگر فرهاد صدا
شده. بله، فرهاد بود. بله.
چرا خب پس با همون اسم فرهاد در واقع کار نمی کردن؟
چون یک خواننده فرهاد داشتیم دیگه.
فرهاد مهراد. آره. به خاطر اون.
آره.
خاطره داری نزش؟
خاطره خیلی دقیقی نه، ولی در سالهای دوری هم هست دیگه.
بله.
بله، من و ایشون یک دوست مشترک دندونسازی داشتیم. دندونساز که میگم دندون پزشک، جسارت کردم، دندون پزشک بسیار حاضری هم داشتیم که تو همون مطب این دوست عزیزمون با هم آشنا شدیم و سلام علیکمون شروع شد و دیگه ادامه پیدا کرد. چون خب من به عنوان یه خواننده از صداش خوشم میومد، تو بدی سمپاتیک بود برام.
بله، خیلی
وقتی هم با هم برخورد کردیم و این واقعیت رو هم من گفتم بهش، طبیعتا او هم به اظهار لطفش ادامه داد و رفاقت ما رو پذیرفت و با هم دوست بودیم و ناگهان هم دستمون رفت.
پس شما از اون دوستایی نبودین که هم دندان باشین هم دندان پزشک بودین.
هم دندان پزشک.
یه تعبیر خوبی آقای رضوی برای صدای مازیار به کار بردن و اون نجابت صدا.
بله
یعنی این صدای در اون دورانی که هیچ نرم افزاری وجود نداشت خیلی خالص و درست و
صدای خود خودش صدای دقیق خودش و خیلی آب. هر کس این صدا رو از همون اول هم وقتی میشنید خیلی احساس آشنایی آدم میکنه با این صدا. یه احساس آشنایی رو در آدم برمی انگیزه. مهربانی خود صداست. میبینید شما تو ضمن خوندنش هم به نظر میاد که صاحب این صدا میتونه آدم مهربونی هم باشه.
و جالبه که ترانه هاشو حالا نمیدونم واقعا من که حضورشو درک نکرده بودم شما دیده بودین آیا واقعا حساسیت زیادی روی ترانه هاش داشت یا این انتخابای خودش
نه
نبود؟
نه نه انتخاب خودش به این معمول مفهوم بود که وقتی بهش پیشنهاد میکردن اگر نمیپسندید رد میکرد. بدون شرط و شروطی داشت برای قبولش. و میبینید که تقریبا غالب شعر آهنگایی هم که خونده خصوصا از وقتی که با آقای دوست عزیز آهنگسازمون
آقای بیات
آقای بیات به جای خود اصفهانی هستن خیلی هم پرکارن عجیبه این
کارهای با آقای منصور تهرانی داشتن کارهای با آقای بیات داشتن با آقای محمد شمس کار داشتن.
آره یکی دیگر اگه گفتیم
آره اون یکی دیگر که باید بگم نمیگم با آقای جانبخش پازوکی کار کردن. بله بسیار علی. یک پرسش کلیشه‌ای هست که حتما از شما در طول حالا نگم روز هفته بارها و بارها حتما پرسیده میشه و اون خیلی علاقمندان به ماجرای گویندگی دوبله اجرا هستش. میگن چجوری مجری بشیم و از اون مهمتر بعد از گذروندن دوره های آموزش چجوری وارد این عرصه بشیم؟ در این دوران پاسخ چیه به این دوستان؟
سازمان صدا و سیما هم به دلیلی که بر همه روشن است الان قدرت جذب نیرو نداره. حالا گوین که وقتی هم جذب میکنه استخدامی در کار نیست و طرف بادم اینطوری آزاد به صورت جلسه ای و حق و زحمه ای کار کنه. ولی و ورودی های رادیو تلویزیون خیلی تنگ و ترشه. چه ضرورتی پیش بیاد، چه موقعیتی پیش بیاد، چه صدایی باشه که نتونم ازش بگذرم.
بله
چون الان ما با حد کافی واقعا گویندگانی داریم که به علت تراکم گوینده طبیعتا کمکارم هستن.
بله
من به دوستان جوانی که به گویندگی چشم دارن توصیه میکنم که از همین حالا که دارن به این فکر میکنن مطالعه کنن و حتما کتاب بخونن، حتما بخونن، سوادشون در حد خوبی بوده باشه، سواد ادبیشون خصوصا به ادبیات توجه داشته باشن، متون ادبی کلاسیک ایران رو بخونن، شعر خصوصا بخونن.
بله
چون ما در شعرخوانی اوزان طبیعی کلمات رو یاد میگیریم. ما تو شعر نمیتونیم کلمه ای رو
جا به جا
غیر از وزن خودش ادا کنیم چون وزن شعر رو با هم زدیم.
بله
ما اگه مثلا آسمان رو با همین کشیدگی های معمولی که میگیم و میشنویم اجرا نکنیم بگیم آسمان یا آسمان، میبینیم که وزن شعر هم خراب میکنیم. طبیعتا در شعرخوانی ما ناگزیریم که وزن طبیعی کلمات رو ادا کنیم و به این ترتیب یاد بگیریم و آشناشیم به وزن طبیعی کلمات. کلمات رو به تمامی ادا کنیم، دم بریده و افتر نباشه،
نجویم
جویده جویده به قول قدما صحبت نکنیم. و دیگر این که به مخاطبمون اهمیت بدیم. شما وقتی با مخاطبتون صحبت میکنید اگر نگاه در چشم مخاطب داشته باشید این گفتگو بیشتر گل میکنه.
بله
تا اینکه آدم سرش پایین باشه به اون نگاه نکنه، بی توجه و بی تفاوت. طبیعتا اون هم از جنبه های ادبی اگر که رعایت بشه خود به خود مسئله حله.
الان بزرگترین نقدی که بر گویندگان و مجریان ما در رادیو و تلویزیون وارده چیه؟
با عرض معذرت کمی مطالعه شون. که این آسیب بزرگی میزنه به کار. هرچی گوینده مطالعهش بیشتر باشه، اعتماد به نفسش بیشتره و ادای عبارات و جملات و کلمات و تعصب روی این زبان مادری که ما الان پیامبران بی کتاب این زبانیم و باید حداقل شنونده این کلمات رو به درستی از دهن ما بشنوه.
بله.